مردم هستند بر اساس آموزه های در واقع اسلامی.
پس این نظریه در واقع مردم سالاری که حالا در غرب بهش میگن دموکراسی و فکر کنم از قرون حالا 17 و 18 دیگه نهایتا تبدیل به نظریه شده و به وجود اومده، یه قدمت حالا بگیم 200-300 ساله داره. اما خب آنچه که از بیانات شما متوجه شدم میبینیم که اسلام نگاهش به مردم و اون مدل مردم سالاریش یک عقبه 1400 ساله الان برای ما داره.
دموکراسی هم ریشه دار هست. ببینید در یونان باستان و در اندیشه فیلسوفان یونان باستان مثل اندیشه مثلا ارسطو و افلاطون هم بحث دموکراسی مطرحه، منتها نه با این تعابیر امروز. حالا تو بحث مثلا ارسطو اونجا میگه که خوبترین حکومت در میان بدها مثلا دموکراسیه، چون میگفتن دموکراسی نه اینکه حکومت اکثریت بود، میگفتن حکومت مثلا آدمهای
بله
به اصطلاح معمولیه. حالا اونا تعابیرشون تعابیر محترمانه ای نبود، من ذکر نمی کنم. میگفتن که حکومت افراد با فضیلت به هر حال نیست، یعنی باید یک تفاوتی وجود داشته باشه بین افرادی که متخلق شدن به اخلاق فاضله با اون کسانی که اخلاقشون مثلا فاضله نیست. یعنی اونجا محور اصلی در فلسفه سیاسی یونان باستان بحث فضیلته، که حالا بعد در فلسفه سیاسی اسلامی هم بحث فضیلت البته خیلی مهم میشه، منتها منافاتی با اینکه اکثریت مردم هم فضیلتمند باشن نداره. یعنی بحث اینه که حکومت باید به دنبال تحقق سعادت دنیا و آخرت مردم باشه، بنابراین حکومت ها یا سعادت را میشناسند و به آن عمل هم میکنند، اینا میشدن مدینه های فاضله، یا میشناسند عمل میکنند میشد فاسقه، یا نمیشناسن نه عمل میکنن میشد جاهله، یا نمیشناسن ولی مدعی عمل کردنن که میشد زاله. و تقسیمات اینطوری مثلا فارابی برای به اصطلاح داره که البته بحث مهمیه باید در جای خودش مطرح بشه. قرص که بحث ولایت فقیه استقرارش، تشکیلش، تداومش، تمام اینها مبتنی بر حضور مردم، مشارکت مردم و اتفاقا تعبیری که مقام معظم رهبری همیشه دارن مشارکت حد اکثری مردم هست در صحنه های مختلفی که پیش میاد. پس اینجا ما یک نظریه داریم به نام مردم سالاری دینی یا بفرمایید دموکراسی اسلامی، دموکراسی مبتنی بر دین، نه یک مثلا دموکراسی مسیحی، یا نه مثلا یک دموکراسی سکولار یا یک دموکراسی مثلا لائیک. دموکراسی پس یک روشه، یک روشه در استقرار قدرت و انتقال قدرت. این روش رو ادیان و مکاتب مختلف چه دینی چه غیر دینی ممکنه بپذیرن، ممکنه که نپذیرن. نظام سیاسی مبتنی بر اسلام و ولایت فقیه هم طبق قرائتی که حضرت امام داشتن و مقام معظم رهبری دارن این رو پذیرفته و با این سیستم داره امورات خودش رو حل و فصل
میکنه. بله خیلی متشکرم، سپاسگزارم جناب استاد لکسای از نکات بسیار خوبی که فرمودی. در فرصتی باقی مانده میریم و باز میگردیم، سال دیگری رو از جناب استاد لکسای میپرسم.
ای انقلاب پرفروغ ماه بهمن، احیاگر اندیشه های مهربانی، بنیان تو ملهم ز قرآن و امام است، هم سفره اندیشه های بیکرانی.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. در برنامه قصد داریم کتاب انقلاب اسلامی بازگشت به عهد قدسی تألیف آقای اصغر طاهرزاده رو خدمتتون معرفی کنیم. نویسنده با اعتقاد به اینکه دنیای مدرن دیگر جایی در عالم ندارد، به انقلاب اسلامی به مثابه روح معنوی این عصر که هرگز کهنه نمی‌شود نظر دارد و مخاطب خواننده خودش رو متوجه این امر مهم میکنه که در عصر گسترش عالم غربی که تلاشش بر اینه که سایر ملل رو بی عالم و بی تاریخ کنه، انقلابی متولد شده که در جوهر و ماهیت خود تحولی به شمار میره بیرون از حوزه فکر و تمدن غربی و بر همین اساس تذکر میده که اون رو با عینک غربی نباید نگاه کنیم که در واقع هرگز به حقیقت اون آگاهی پیدا نخواهیم کرد. چرا که به گفته میشل فوکو وقتی ایرانیان از حکومت اسلامی حرف میزنند وقتی جلوی گلوله در خیابانها آن را فریاد میزنند و با این کار شاید خطر یک حمام خون رو به جان میخرند، به نظر من به واقعیتی میاندیشند که ایشان بسیار نزدیک است، چون کوششی است برای اینکه سیاست یک بعد معنوی پیدا کند. در واقع توجه به تفاوت ذاتی دو رویکرد متفاوت نسبت به زندگی در این دوران رمز کلیدی این کتاب است که در واقع ما امروز اون رو داریم برای شما معرفی میکنیم. رویکرد به نوعی از زندگی که آرمانهای خودش رو در فرهنگ مدرنیته دنبال میکنه و رویکرد دیگری که میخواهد از طریق انقلاب اسلامی از غرب و فرهنگ مدرنیته عبور کند و زندگی زمین رو به آسمان متصل گرداند. به باور مؤلف این کتاب، انقلاب اسلامی یک پدیده معنوی به شمار میره که هر گونه موضع‌گیری ما نسبت به اون ما رو در جایگاه خاصی از خور و یا بعد نسبت به معنویت قرار میده و این است که نمیتوان نسبت به آن چشم برهم گذاشت و آن را نادیده انگاشت. مباحثی چون جایگاه انقلاب اسلامی در آینده تاریخ و همچنین انقلاب اسلامی عامل بازسازی جهان اسلام، به کمک قدیر از محورهای برجسته این کتاب به شمار می رود. با تشکر از شما عزیزان که با معرفی کتاب انقلاب اسلامی بازگشت به عهد قدسی تألیف آقای اصغر طاهرزاده از انتشارات لب المیزان همراه ما بودید.
پرسمان www.radiomaarif.ir.
سپاسگزارم از جناب آقای دکتر سید جواد میرخلیلی عزیز که به معرفی کتاب پرداختن. انشاءالله این کتاب هم مورد استفاده شما قرار بگیره. و اما شنونده محترم به شماره 0903 4 شماره آخرشون 9825 این سوالو برامون فرستادن. در ادبیات سیاسی از کلمه مرتجع زیاد استفاده میشه. منظور از مرتجع این چه کسانی هستند و چه خطری از ناحیه مرتجعین متوجه انقلاب اسلامی میشه؟
بله، عرضم به حضور شما که اتفاقا در همین سخنرانی مقام معظم رهبری در حرم حضرت امام در 14 خرداد همین بحث مطرح شد و ایشون اونجا یه تعریفی هم ارائه دادن. ارتجاع به لحاظ لغوی یعنی بازگشت به عقب دیگه.
بله.
وقتی کسی مثلا یه کوهی رو داره میره بالا، خب رو به پیشرفته دیگه، میره که قله رو فتح بکنه. حالا این برگرده به پشت سر، یعنی به جای اینکه جلوتر بره برگرده. پس بازگشت به چیزهایی که ما قبلا از اونها عبور کردیم، بازگشت به از فضیلت به رذیلت به تعبیری. یه کسی آدم دروغگویی بوده، خودشو تربیت کرده شده راستگو. آدم حسودی بوده، خودشو تربیت کرده شده جواد سخاوتمند. آدم ترسویی بوده، خودشو تربیت کرده شده شجاع. حالا یه کسی مثل یه همچه آدمی برگرده دوباره به همونی که بود،
از خوبی به بدی.
این میشه ارتجاع. این میشه ارتجاع. خدا رحمت کنه شهید مطهری در بحث ارتجاع و انقلاب، مثلا انقلاب رو که ایشون تعریف میکنه، در تعریف انقلاب یک حرکت رو به جلو رو ایشون میاره میگنجونه، میگه انقلاب اون چیزیه که رو به جلو باشه، ولی اگر رو به عقب باشه، یک جامعه به عقب برگرده، این میشه ارتجاع. اینو ما نمیگیم که انقلاب. حالا مثلا در کشور ما فرض کن یه کسی بیاد مثلا از پادشاهی مثلا صحبت بکنه، خب این ارتجاعه دیگه، یعنی یه چیزی که ملت ایران اون رو در انقلاب اسلامی مثلا گذاشته کنار، حالا این بیاد بگه که مثلا یه همچین چیزی. یا مثلا از سواد کسی به بی سوادی مثلا برگرده، نمیدونم کسی بخواد به استبداد برگرده، کسی بخواد مثلا به دیکتاتوری برگرده. به هر ارزشی که ما داریم باید اون رو ارتقا بدیم. اگه به ضد ارزش ها برگردیم، هر گونه بازگشت به ضد ارزش ها رو میتونیم اسمش رو ارتجاع بگذاریم. برای یک جامعه ای که زنده هست،
بله،
به جلو هست، انتظار اینه که هی جلوتر بره دیگه. مثلا سیکل گرفت دیپلم بگیره، دیپلم گرفت لیسانس بگیره. حالا این نه تنها مثلا چیزی جلوتر نره نخونه، همون هم که خونده یادش بره. میگیم ایشون عقبگرد داشته، به جای اینکه پیشرفت داشته باشه عقبگرد داشته. مثلا ما ایران رو از شر آمریکا نجات دادیم، مردم ایران امریکا رو از کشور انداختن بیرون، خودشون رو از زیر سلطه امریکا مثلا در آوردن. حالا کسی بیاد بگه که حالا چه اشکالی داره دیگه. حالا برگردیم شاید مثلا وضع ما خلاصه بهتر بشه دیگه، آمریکا میخواد ما تسلیمش بشیم، خب بریم تسلیمش بشیم دیگه. این میشه ارتجاع، این در عالم سیاست این ارتجاعه. از استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، از هر گوشش که ما برگردیم میشه ارتجاع. فرق نمیکنه کدوم مؤلفش باشه.
چرا استاد حالا شاید اینم بعد نباشه توضیح بفرمایید که ارتباط بین مرتجعین با متهجرین و یا متجددین چی هستش؟ چرا که شاید برخی ها این تصور براشون پیش بیاد که فقط متهجرین هستن که به دنبال ارتجاع هستن و مرتجع نامیده میشن. آیا کسی که به اصطلاح حالا امروزی ها یک روشن فکر هست یا حالا متجدد هست، غربگرا هست، آیا اون نمیتونه مرتجع باشه؟
چرا؟ ببینید ملاکی که برای به اصطلاح ارتجاع گفتیم چون بازگشت هست به ضد ارزش ها،
بله،
شامل همه اینها میتونه بشه. اما متهجر از حجر میاد دیگه، یعنی سنگ، یعنی کسی که ذهنش همچون سنگ شده، یعنی هرچی بهش میگی انگار داری با دیوار صحبت میکنی، مثلا حاضر نیست که. مثال میزنن، میگن مثلا شما غبار رو در نظر بگیرید، غبار شکل گیریش خیلی سیاله، ولی همین غبارها رو جمع کنید مثلا یکم آب بزنید خود گل درست کنید، این گل باز هنوز شکل میگیره، اما این گل وقتی خشک میشه دیگه مثل سنگ میشه دیگه، اینو شما هیچ قالبی بهش نمیتونید بدید، هیچ شکل بهش نمیتونید بدید، هیچ انعطافی مثلا نداره، اصلا انعطاف نداره. این میشه متهجر، یعنی در مقابل مثلا پدیده های نو و جدید هیچ
مقاومت
میکنه، نمیتونه مثلا اینها رو بپذیره. این میشه متهجر. متجدد یعنی کسی که منفعل در برابر پدیده های جدید هست. هر روز میبینی مثلا، حالا مثاله البته عامیانه و پیش با افتاده شه دیگه، مثلا میبینی هر روز لباس پوشیدنش، قیافش مثلا عوض شد، ها فلانی چه خبره، میگه مگه نمیدونی الان مد جدید اینطوری شده. خب تو کی قراره که خودت مد بسازی؟ تو که همش شدی پیرو دیگران. ببینید لذا ما میگیم سه دسته انسان داریم. انسان هایی که در جا میزنن، اصلا هیچ تحولی، تنوعی، حرکت رو به جلوی اصلا ندارن، اینا که متهجرن. انسان هایی که خودشونو بروز میکنن، منتها مقلد دیگران هستن، تابع مدهای زمانه هستن، منفعلن، یعنی خودشون حاضر نیستن در هیچ بخشی ایده پردازی داشته باشن، الگو پردازی داشته باشن، اینا میشن انسان های منفعل. اما دسته سوم که ما اونها رو میگیم انسان های آینده ساز، انسان هایی هستن که از خودشون فکر دارن، ایده دارن، ارزش دارن، استقلال دارن،
بله،
و برای جامعه خودشون راهبرد ارائه میدن، در ساختن جامعه خودشون مشارکت میکنن،
بله،
نه اینکه مقلد و تابع مثلا خارجی ها و اینا باشن که بقیه چی میگن. چون به تعبیر شهید متحری مثلا میگه که حالا یه مواد مخدر جدید آمد، ما باید بگیم این چون جدیده بریم بگی فورا مصرفش کنیم. عدالت مثلا قدیمیه، بگیم آقا عدالت قدیمیه دیگه، تا بشر بوده از عدالت، نه، ما باید فکر کنیم ارزش ارزشه، چه قدیمی باشه چه جدید باشه،
بله،
ضد ارزش ضد ارزشه، چه قدیمی باشه چه جدید باشه. ارتجاع به طور مطلق از سوی هر کسی که صورت بگیره برگشت از ارزش ها به ضد ارزش ها هست. این امر مطرودی است.
بله، خیلی متشکرم و سپاسگزارم جناب استاد لکسایی عزیز از حضورتون در این برنامه و از نکاتی که فرمودین. ان شاءالله که این توفیق رو داشته باشیم تا در برنامه آینده از شما استفاده کنیم. سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان محترم با برنامه پرسمان انقلاب. برنامه پرسمان انقلاب کاری است از گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانه رادیو معارف، تهیه کننده و سردبیر محترم برنامه اکبر طالبی نیا و سایر همکاران در تلاشند تا این برنامه تهیه، تولید و خدمت شما پخش بشه. 329-10-551 و 552 رو فراموش نکنید و همچنین 30553 سامانه پیامکی ما. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. التماس دعا و خدا نگهدار.
ای نغمه آزادگی آواز را تکرار کن، در سینه ام چرخی بزن، فریاد را
فریاد را
بی بیدار کن.
دیروز شب بود و طبیعت از شعله ها سرشارتر، امروز ماییم و دلی از آسمان بیدارتر.
شور مسلمانی استی چه میرود از یاد ما، وقت است دیگر باشود طوفانی است بر یاد ما.
ناقوس سنگین تبر زخم شکفتن میشود، تکلیف خون شاخه ها
با صبح
روشن می شود.
رسانه دین صدا.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
به چه کار آید از گل طبقی،
از گلستان من ببر ورقی.
گل همین پنج روز و شش باشد،
وین گلستان همیشه خوش باشد. گلستانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. چو فرهاد از جهان بیرون به تلخی می رود سعدی، ولیکن شور شیرینش بماند تا جهان باشد. زیباترین نثر فارسی در بیان مسائل اجتماعی و اخلاقی کتاب گلستان سعدی است که به صورتی شیوا و رسا به رشته تحریر در آمده است. دکتر غلام حسین یوسفی، یکی از مصححین کتاب گلستان سعدی، میگوید در گلستان هم از فضائل عالی بشری سخن می‌رود، هم از اغراض و تمایلات پست و فرومایه اشخاص. از این رو چه بسیار نکته‌های حکمت‌آمیز و افکار بلند استوار به مناسبت در کتاب مطرح می‌شود. و اما حکمتی پنداموز از باب هشتم گلستان در آداب صحبت با اجرای حجت الاسلام دکتر ایران دوست. بشنوید.
خبری که دانی که دلی بیازارد، تو خاموش تا دیگری بیارد. بلبلا مژده بهار بیار، خبر بد به بوم بازگذار.
شهد و شکر ادب فارسی در گلستانی.
و حالا نکات اخلاقی و تربیتی این حکمت جذاب و شنیدنی از زبان حجت الاسلام دکتر ایران دوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا، هر چه داریم از او. سلام ها به حضور شما شنوندگان عزیز برنامه گلستانه. حکمت شماره 25 از باب هشتم گلستان سعدی رو با هم شنیدیم. سعدی تو این حکمت کوتاه درباره خبر بد رسوندن به دیگری حرف زد. میگه از منتشر کردن خبرهای بد پرهیز کنید، مثل بلبل باشید که هر وقت آواز میخونه و خبر میده، خبر خوش فرارسیدن بهار رو میاره، نه مثل جغد که آوازش خبر ناگوار ویرانی و تلخی رو به همراه داره. از اونجا که سرود خوش بلبل آواز بد جغد در شعر و ادب فارسی حتی در عربی معروف هست، سعدی از همین نکته استفاده کرد. بوم اسم به معنای جغد، پرنده وحشی بوده با چهره پهن، چشم‌های درشت، پاهای بزرگ، منقار خمیده، که بیشتر تو ویرانه‌ها و غارها به سر می‌برد. یک توصیه مهم اخلاقی هم سعدی در این حکمت کوتاه داره که لحظات دیگه در خدمت شما خواهم بود.
گلستان بازتاب جهان و ذهن و زبان سعدی. گلستان.
توصیه اخلاقی جناب سعدی در این حکمت کوتاه پرهیز از رساندن خبر بده. ما آدم ها در مورد بسیاری از خبرهای بد درباره گفتن یا نگفتنش دچار تردید میشیم. مثلا تو جامعه ما وقتی کسی به بیماری وخیمی مثل سرطان مبتلا میشه، بسیاری اوقات اطرافیان چنین شخصی این واقعیت رو پنهان میکنند و از روی دلسوزی سعی میکنن خبرهای بهتر و امیدوار کننده تر بیان بکنن. از نظر علمی هم اتفاقا امید داشتن سبب تقویت سیستم ایمنی بدن هست. ولی در کلام سعدی یک نکته قابل نقد هم وجود داره و اون این که در روایات ما گفته شده مطلقاً این خبر بد، یعنی بد مربوط به مصیبت یا بیماری، رو باید کتمان کرد. ولی برخلاف نظر سعدی نگفته که تو خاموش تا دیگری بیارد، تو نگو بگذار دیگری بگه. این عمل یک نوع حب ذات منفعت طلبیه. شریعت و عقل میگه درباره خبرهای بد تا زمانی که گفتن این خبر مصلحت نیست باید اون رو کتمان کرد و حتی راضی مشو که دیگری هم بگه. علاوه بر این کتمان خبر بیماری به بیمار همیشگی نیست، در برخی موارد باید رعایت شرایط انجام بشه. چرا؟ برای اینکه اولا هر انسان بزرگسال و عاقلی حق داره در صورت تمایل از واقعیت‌های مربوط به زندگی خودش آگاه بشه، چه اخبار بد چه اخبار خوب، با اطلاع از اونها بتونه تصمیم گیری کنه. داشتن اطلاعات صحیح ولو نسبت به خبرهای بد برای تصمیم گیری لازمه. دوم اینکه شنیدن خبر بد همیشه باعث ناامیدی نیست، بلکه گاهی سبب میشه فرد امیدواری واقع بینانه پیدا کنه. البته در تایید بخشی از سخن سعدی که گفت خبر بد به بوم بازگذار، بررسی ها نشون داده که درصد قابل توجهی از مردم دوست ندارند از خبرهای بد به صورت کامل اطلاع پیدا کنند، یا ترجیح میدن بخشی از این خبرها رو فرد دیگری به جای اونها دریافت کنه، یا نه فرد غریبه‌ای به جز دوستان صمیمیشون یا برادرشون یا خواهرشون یا همسرشون بگه. پس برخی اوقات اطلاع دادن خبر بد به کسی که مایل به دریافت اون نیست از مصادیق نادیده گرفتن حقوق اوست. الهی همیشه خوشخبر باشید. خدا حافظ.
با همراهی شما خوبان، گلستانه امروز هم به پایان رسید. تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار.
بیا تا براریم دستی زده، دستی زده، که نتوان برابر فردا زگل، که نتوان برابر فردا زگل. همه طاعت و رند و مسکین نیاز، بیا تا به درگاه مسکین نواز، مسکین نواز. همه طاعت و رند و مسکین نیاز، بیا تا به درگاه مسکین نواز، مسکین نواز. به لطفم بخوان و مران از درم، ندارد به جز آستانت سرم. خدایا به ذات خدا بندیت، به اوصاف بی مثل و مانندیت، که چشمم ز روی سعادت مبند، زبانم به وقت شهادت مبند، زبانم به وقت شهادت مبند. فقیرم به جرم گناهم مگیر، غنی را ترحم بود بر فقیر. چرا باید از ضعف حالم گریست، اگر من ضعیفم پناهم قویست. چرا باید از ضعف حالم گریست، اگر من ضعیفم پناهم.
پرشور و با طراوت، زنده و پویا، صدای روشن دین، ندای جهان اسلام، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای که از کلام تو بیوزد نسیم عشق، بیوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جا پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را.
اگر چنانچه ما از زیج متعارف روحانیت خارج بشیم و خدای نخواسته توجه به مادیات بکنیم، در صورتی که خودمون را با اسم روحانی معرفی میکنیم، این منتهی ممکن است بشد به اینکه روحانیت شکست بخورد. من یه نگرانی که همیشه در دلم هست این است که من خوف این رو دارم که مردم به واسطه امثال من به بهشت برند. اونها برای خدا توجه به آقایان دارند و ما هم و شما هم دعوت میکنید مردم را به خیر و صلاح. من خوف این را دارم که اونها برای خاطر ما و شنیدن حرف ما به بهشت برند و ما برای خاطر اینکه خودمون مهذب نبودیم جهنم. و اون خوف زیادی که من دارم این است که ما روبرو بشیم با اونها، ما در جهنم باشیم، اونها در بهشت باشن و اشراف به ما پیدا کنن. و این خجالت را انسان کجا ببرد که اینها برای خاطر ما به اون مقامات رسیدن و ما برای خاطر هواهای نفسانی به این درجه سفلا. این یه خوفی است که بسیاری از اوقات من متذکرش هست. یه قصه ای را که برای من نقل کردم که یکی از تجار پیش یکی از علمای بزرگ، حالا کی بوده است نمیدونم، رفته است و گفته است که آقا اگر پشت کتاب یک چیزی نوشتن به ما هم بگید. کتاب ها معلوم، اما اگر پشت کتاب یک چیزی نوشتن که شما از اون مطلع هستی به ما هم بگید، برای اینکه ما میبینیم که شما ما را دعوت میکنی به خیر و صلاح و خودتون نیستید. اصلش معلوم میشه یه مطلب دیگری در کاره. اون آقا گریه کرده است از قراری که گفتن و گفته است که حاجی هیچ چیز دیگری نیست و ما فاسد هستیم.
صبح و خورشید در آینه ی دیدارت بود، چشم مهراب پر از رویت رخسارت بود، لحظه ی سبز نیایش که لبت با می شد، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود، تا صمیمیت سیاره صداقت رفتی، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود، سفر پر خطر عشق.